بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 و خوانش و شرح مختصری از لیلی و مجنون نظامی در خدمتتون هستیم. در جلسات گذشته مناجات آغازین کتاب لیلی و مجنون که نظامی کتاب ها رو، البته رواج زمانه نظامی بوده که کتاب ها رو با مناجات خداوند آغاز می کردن، با مناجاتی آغاز کرد که فایل صوتیش رو براتون گذاشتم و یک جلسه پیرامون کتاب لیلی و مجنون در مورد خود اینکه روایت لیلی و مجنون از کجا آمده، سابقه و ریشه این روایت، البته در آغاز هفت پیکر در مورد خود نظامی، دیگر آثار نظامی صحبت کرده بودیم، دیگه از اونها گذشتیم و پیرامون لیلی و مجنون صحبت کردیم و همینطور ابیات آغازین و مقدمات کتاب که دلیل سرودن کتاب لیلی و مجنون بود و درخواست حاکم وقت از نظامی گنجوی، تقدیم کتاب به اون حاکم وقت و صحبت هایی که نظامی با پسرش محمد گنجوی داشت و اینکه در مورد بزرگان و یه تشکری کرده بود از بزرگان زمانه خودش، از یه یادی کرده بود از پدرش و مادرش و بقیه بزرگترها و همینطور از این مقدمات عبور کردیم و به اصل داستان رسیدیم. اصل داستان در مورد یکی از بزرگان قبیله آمریان بود که خب خیلی ثروتمند بود، با اخلاق بود، با آبرو بود، خیلی مردمدار بود و تنها مشکلش توی زندگی این بود که فرزند نداشت و خیلی با نذر و نیاز از خدا میخواست که فرزندی داشته باشه و معتقد بود که داشتن فرزند یعنی مرگ بر آدم دیگه چیره نمیشه و تو در قالب فرزندت ادامه پیدا میکنی. زنده است کسی که در دیارش ماند خلفی به یادگارش. به خاطر همین محتاجتر از صدف به فرزند بود چون خوشه به دانه آرزومند. ولی خب نمیدونست وقتی یه آرزوی برآورده نمیشه شاید مصلحتی در این باشه که این آرزوی تو هرچی دعا میکنی، هرچی نذر و نیاز میکنی برآورده نمیشه. نظامی تو چند بیت اینکه هر خواسته ای که تو داری چنان که برآورده نمیشه یا هر چیزی که تو احساس میکنی نداریش و نقصانی به خاطر اون در تو هست شاید یه مصلحتی باشه، چند بیت خیلی تأمل برانگیز و زیبا رو میاره. هر نیک و بدی که در شما هست چون در نگری صلاح کار است. بس یافته کان بساز بینی، نایافته به چو باز بینی. بسیار غرض که در نورد است، پوشیدن او صلاح مرد است. هر کس به تکی است بیست در بیست، واگه نه کسی که مصلحت چی. سرقشته غیب ناپدید است، بس قفل که بنگری کلید است. یه چیزایی ما فکر میکنیم قفلن ولی در واقع کلیدن، اصلا درست اینه که اون درها قفل ببونه. ولی خب این بزرگ، یکی از بزرگان خاندان آمری که پدر مجنون قصه ماست، انقدر نذر و نیاز کرد تا خداوند بهش یه فرزندی عطا کرد، فرزند پدر و فرزند پسری بهش عطا کرد و شروع کرد به بذل و بخشش. و بعد از اینکه سالها نذر و نیاز کرده بود وقتی بچه دار شد، علاوه بر اینکه کلی بذل و بخشش کرد و با دیگران به محبت و به محبت رفتار کرد، یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که به این بچه خیلی محبت میکردن، خیلی با عشق و مهربانی بزرگش کردن. هر مایه که از قضاش دادن، دلدوستی در او نهادن و در نهایت اسمش رو چی گذاشتن؟ قیس. شرط هنرش تمام کردن، قیس هنریش نام کردند و در نهایت در ناز و نعمت و مهربانی و عشق و وفاداری بزرگ شد و هرچی بزرگتر می شد زیباتر، جذابتر و مهربانتر می شد که از 7 به 10 رسید سالش، افسانه خلق شد جمالش. از زیبایی واقعا مثال زدنی و بسیار بسیار زیبا بود. پدر چی کار کرد؟ پدر اونو به مکتب فرستاد. شد چشم پدر به روی او شاد، از خانه به مکتبش فرستاد. خب در اون مکتب خونه گویا هم پسرها و هم دخترها با هم درس میخوندن و یه دختری که در زیبایی و دلبری و جذابی در کمال بود اونجا هم درس این بچه ها بود. آفت نرسیده دختری خوب، چون عقل به نام نیک منصوب. آراسته لعبتی چون ماهی، چون سرو سهی نظارگاهی. بسیار 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 زیبا بود، در هر دلی از هواش میلی. گیسوش چون لیل و نام لیلی، اسمشم لیلی بود. از قضا برعکس همه عاشقی ها، وقتی قیس عاشق این دختر که اسمش لیلی بوده میشه، لیلی هم تمایل و میل و عشق به قیس داشته. به خاطر این نظامه میگه از دلداری که قیس دیدش، دل داد و به مهر دل خریدش. او نیز هوای قیس میجست، یعنی اونم قیس رو دوست داشت و در سینه یه هر دو مهر میرست. و اینطور بود که این دوتا بچه مدرسه‌ای و مکتب خونه‌ای عاشق همدیگه شدن و برای اولین بار معنای عشق و محبت رو چشیدند و مستی به نخست باده سخت است. مثل کسانی که اولین بار شراب میخورن، اینا هم براشون عشق اولیه که اتفاق افتاده بود، اونم تو سنین کم، بسیار سخت بود. بقیه همکلاسی ها درس و حساب و کتاب و هندسه و علم و لغت میخوندن، ولی اینا داشتن با همدیگه به عشق سپری میکردن. یاران ورقی ز علم خواندن، ایشان نفسی به عشق راندن. خب تا اینجا خونده بودیم از بخش اول لیلی و مجنون، میپردازیم به ادامه داستان. خب برسیم به ادامه داستان، عاشق شدن لیلی و مجنون بر یکدیگر. دوستانی که از سایت گنجور نگاه میکنن، بخش 12 از لیلی و مجنون نظامی. هر روز که صبح بردمیدی، یوسف رخ مشرقی رسیدی. کردی فلک ترنج پیکر، ریحانی او ترنجی از زر. لیلی ز سر ترنج بازی، کردی ز زنخ ترنج سازی. زان تازه ترنج نو رسیده، نزار ترنج کف بریده. چون بر کف او ترنج دیدن، از عش چنار می کفیدن. شد قیس به جلوگاه قنجش، نارنج رخ از غم ترنجش. برده ز دماغ دوستان رنج، خوشبویی آن ترنج و نارنج. چون یک چندی بر این برآمد، افغان ز دو نازنین برآمد. عشق آمد و کرد خانه خالی، برداشته تیغ لاابالی. غم داد و دل از کنارشان برد، و از دل شدگی قرارشان برد. زان دل که به یکدیگر نهادند، در معرض گفتگو فتادند. این پرده دریده شد ز هر سوی، وان راز شنیده شد به هر کوی. زین قصه که محکمایتی بود، در هر دهنی حکایتی بود. کردند بسی به هم مدارا، تا راز نگردد آشکارا. بند سر نافه گرچه خشک است، بوی خوش او گواه مشک است. بند سر نافه گرچه خشک است، بوی خوش او گواه مشک است. یاری که ز عاشقی خبر داشت، برقع ز جمال خیش برداشت. کردند شکیب تا بکوشند، وان عشق برهنه را بپوشند. در عشق شکیب کی کند سود، خورشید به گل نشاید اندود. چشمی به 1000 غمز غماز، در پرده نهفته چون بود راز. زلفی به 1000 حلقه زنجیر، جز شیفت دل شدن چه تدبیر. زان پس چو به عقل پیش دیدن، دزدیده به روی خیش دیدن. چون شیفته گشت قیس را کار، در چنبر عشق شد گرفتار. از عشق جمال آن دلارا، نگرفت به هیچ منزل آرام. در صحبت آن نگار زیبا می بود ولیک ناشکیبا. یک بار دلش ز پادر افتاد، هم خیک درید و هم خر افتاد. وانان که نیوفتاده بودند، مجنون لقبش نهاده بودند. او نیز به وجه بینوایی می داد بر این سخن گوایی. از بس که سخن به طعنه گفتند، از شیفت ماه نو نهفتند. از بس که چو سگ زبان کشیدند، زاهو بر سبزه را بریدند. لیلی چو بریده شد ز مجنون، می ریخ ز دیده در مکنون. مجنون چو ندید روی لیلی، از هر مژه‌ای گشاد سیلی. می گشت به گرد کوی و بازار، در دیده سرشک و در دل آزار. می گفت سرودهای کاری، می خواند چو عاشقان به زاری. او می شد و می زدند هر کس، مجنون مجنون ز پیش و از پس. او نیز فسار سوست می کرد، دیوانگی درست می کرد. می راند خری به گردن خورد، خر رفت و به عاقبت رسن برد. دل را به دو نیم کرد چون نار، تا دل به دو نیم خاند اشیار. کوشید که راز دل بپوشد، با آتش دل که باز کوشد. خون جگرش به رخ بر آمد، از دل بگذشت و بر سر آمد. او در غم یار و یار از او دور، دل پر غم و غم گسار از او دور. چون شمع به ترک خواب گفته، ناسوده به روز و شب نخفته. می کشت ز درد خیشتن را، می جست دوای جان و تن را. می کند بدان امید جانی، می کوفت سری بر آستانی. هر صبح دمی شدی شتابان، سرپای برهنه در بیابان. او بنده یار و یار در بند، از یک دیگر به بوی خرسند. هر شب ز فراق بیت خانان، پنهان رفتی به کوی جانان. در بوسه زدی و بازگشتی، باز آمدنش دراز گشتی. رفتنش به از شمال بودی، باز آمدنش به سال بودی. در وقت شدن هزار پرداش، چون آمد خار در گذرداش. می رفت چنان که آب در چاه، می آمد صد گریوه بر راه. پای آبله چون به یار می رفت، بر مرکب راهوار می رفت. باد از پس داشت چاه در پیش، کامد به وبال خانه خیش. گر بخت به کام او زدی ساز، هرگز به وطن نیامدی باز. خب همطور که مشخصه، اسم این بخش عاشق شدن لیلی و مجنون بر یکدیگره. تو جلسه گذشته دیدیم که توی مکتب این دوتا بچه با هم آشنا شدن، ولی این بخش انگار این عشق خیلی فوران میکنه، خیلی پا میگیره، خیلی محکمتر میشه. و بریم ابیات رو از زبان نظامی گنجوی بشنویم. هر روز که صبح بردمیدی، یعنی صبح میشد، یوسف رخ مشرقی بسید. خب یه نکته مثلا توی ادبیات مهمه بهش توجه کردن، اینه که ماها یه جاهایی باید تشبیه ها رو از اصل تشخیص بدیم. مثلا یه جایی ما میگیم یوسف آمد، یه جا میگیم یوسف رخ آمد. یعنی یه جایی میگیم یوسف آمد، یعنی یه آدمی که اسمش یوسفه، حالا میتونه یوسف پیامبر باشه یا هر یوسف دیگه. ولی وقتی میگم یوسف رخ، یعنی کسی که شبیه یوسفه. بعد حالا میگم یوسف رخ مثلا احمدی آمد، یعنی یه نفری که یوسف رخ فاملیش هم احمدیه. ولی یه وقتی هم میگم یوسف رخ مشرقی رسیدی، مشرقی که وقتی میاد، بعد اون وقت من برمیگردم به مصرهای قبل که میگم صبح برآمده، یعنی هوا صبح شده، صبح بردمیده، حالا صبح شده، از این ور یوسف رخ مشرقی هم رسیده میشه چی؟ بس یوسف رخ چقدر سخته این. مشرقی میشه خورشید شبیه یوسف زیباه، از یه طرفی هم از سمت مشرق طلوع میکنه. درک و دریافتای تشبیهی و استعاری مقدار اینطوری شکل میگیره. کردی فلک ترنج پیکر، ریحانی او ترنجی از زر. توی این 5-6 بیت آینده 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 بار واژه ترنج اومده. خب نشون میده که یه ترنج رو باید کاملی توضیح بدیم. ترنج یه میوه از خانواده مرکبات. بعضیا میگن ترنج انگار همون نارنجه، یعنی در تصور عامه مردم اینه، ولی ترنج نارنج نیست، از خانواده مرکبات، شبیه لیمو و نارنج و پرتقال و نارنگی و ایناست، ولی یه چیزی شبیه بالنگه که همین الان هم توی شمال کشور بیشتر از جاهای دیگه رشد میکنه. ولی این ترنج یه میوه شناخته شده بوده گویا در زمان قدیم. الان مثلا ما لیمو، نارنگی و پرتقال و حالا یه مقدارم گریپ فروت مثلا توی هر اولین میوه فروشی هم که شما بری این چند تا مرکبات رو میبینی، ولی گویا در گذشته این ترنج هم جز مرکبات رایج در ایران بوده. چرا؟ برای اینکه خیلی تو ادبیات ما پرکار برده و خیلی ازش استفاده کردن. خب حالا چرا ترنج میاد توی ادبیات ما نسبت به بقیه میوه ها؟ یکیش اینه که خب نشون میده مردم زیادی میوه رو میبینن. خب وقتی شما میخوای یه شعری بگی، همین الان هم بخوای شعر بگی، میای از کلماتی، از تشبیهاتی، استعارهایی استفاده میکنی که صبح تا شب تو زندگی روزمره داری اونا رو میبینی. بس کاربرد زیاد ترنج تو ادبیات ما نشون میده اون میوه خیلی اون موقع مرسوم بوده. بعد یکی دیگه دلایلش اینه که خب ترنج یه ویژگی هایی داره که باعث میشه تو شعر کاربرد داشته باشه. مثلا ما یه استادی داشتیم میگفت چرا اینقدر بلبل توی شعر هست ولی خیلی عذرخواهی میکنم مثلا خرچسونه توی شعر نیست، سوسک و مورچه اینقدر توی شعر نیست که بلبل و قناری و پروانه و اینا هست، برای اینکه اونا یه ویژگی دارن که این یکی حشرات و این یکی حیوانات ندارن. بعد چه اتفاقی میفته؟ حالا این نارنج هم یه ویژگی هایی دارن. یکیش اولینش و مهمترینش این نارنج یا نارنج یا ترنج که با رنج هم قافیان و با رنج تناسب دارن، یعنی توی یه دونه بیت راحت میشه ترنج و رنج رو با هم آورد و از اونجایی که شعر و ادبیات ما اصلا شعر و ادبیات رنج دیگه، رنج و قصه و غیره، بگذاریم از این. خب بس این سجع و تناسبی که ترنج و نارنج با رنج داره، خب این خیلی باعث میشه که توی شعر کاربرد داشته باشه. مثلا یه همچین واژه توت فرنگی همچین ویژگی نداره، نه اون موقع خیلی مرسوم بوده نه جا دادنش توی شعر اینقدر راحت بوده. بس اولین دلیلش این تناسب و سجعش با رنجه. به علاوه این که آن چیزی که ما امروز میگیم نارنج، هنوزم در استان فارس نارنج تلفظ میکنن و به رنگ نارنجی. خب ما توی تهران میگیم نارنجی ولی اونا میگن نارنجی، میخوام بگم با فتحه تلفظ میشه که با رنج و نارنج و ترنج این تناسب داره. خب دومیش اینه که این نارنج یه زیبایی خاصی داره و یه عطر خوبی داره و اون بوی خوبش باعث میشده که توی شعر یکی از دلایل تشبیهش برای بوی خوب بوده. به علاوه این که درمان خیلی از دردها بوده و در بهبود بسیاری از بیماری ها مؤثر بوده و هنوزم آن چیزی که بالنگ مثلا به عنوان حالا پودرش، خوش شدهش، مربا شدهش، نمیدونم دم کردهش، جوشوندهش، در طب سنتی ما در بهبود برخی بیماری ها مؤثره. و یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه اونه که این نارنج و این ترنج، بیشتر حالا مد نظرم ترنجه، یه چین و چروکی روش داره، یعنی سطح پوستش. حالا بعد از این کلاس رو گوش کردید ترنج یا بالنگ رو سرچ کنید تو اینترنت میبینید پوستش یه سطح چروکتوری داره که یه جاهایی به این معنی با این تشبیه هم به کار میره. یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه اینه که این ترنج وقتی توش رو خالی میکردن، چون پوست کلوفتری مثلا نسبت به نارنگی داره. ببینید نارنگی چه جوریه؟ نارنگی یه جوریه که پوستش انقدر نازکه شما با دستت خیلی راحت میکنی، اصلا نیاز به چاقو و اینا هم نداری. ولی این اتفاق مثلا تو گریپ فروت نمیتونه بیفته. شما نمیتونی ناخن تو بندازی زیر پوست گریپ فروت راحت بکنیش، یا حتی برای پرتقال این سختره. حالا فکر کنید توی ترنج این از اونم سختره، چون پوستش کلفته. بعد پوستش رو که در باز میکرد، یعنی از وسط دو نیمش میکردن، انگار دوتا پیاله به وجود میومد که وقتی توشو خالی میکردن میخوردن، از پیالهش برای نوشیدن نوشیدنی ها، حالا به ویژه شراب گویا، استفاده میکردن و معتقد بودن تو اون یه عطربوی بهتری داره شراب نوشیدن. و خب این یه سری قانون قاعده داره که حالا بگذریم ازش. حالا با همه این دلایل ترنج یه زیبایی، به دلیل زیبایی، بهبود بیماری ها، چین و چروکش، بعد و تناسب و سجعش با رنج و بقیه کلماتی که تو شعر فارسی استفاده میشه، خیلی پرکار برده. و دیدید که تو همین 5-6 بیت نظامی 9 بار این واژه رو آورده. حالا بریم ببینیم از کدوم قسمت های این استفاده کرده. کردی فلک ترنج پیکر. ببین حالا الان فلک رو میشناسیم، آسمان دوار، گنبد دوار، معتقد بودن این فلک میگفتن. حالا فلک چجوری ترنج واره؟ ببین وقتی شما به آسمون نگاه میکنی، به ویژه وقتی ابر داشته باشه، اینطوری چین 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 چین، شبیه این چین و شکن روی ترنجه، میتونه این باشه. یکی اینه که احتمال داره چون داره میگه شب رفت و صبح اومد، فلک ترنج بگر یعنی آسمانی که پر از ستاره است، انگار این ترنج ها ستاره هایی هستن که تو دل آسمون هستن و فلک شده ترنج بگر، انگار همه جاش پر از ترنجه. اگر فقط یه ترنجم بگیریم، اون چین و شکنش رو و اون دایره شکل بودنش رو مد نظرش بود. ریحانی او ترنجی از زر. خب ریحان اولا که کلن این واژه از رایحه هست، یعنی با رایحه و ریحانی که ما به عنوان سبزی میشناسیمش هم ریحه است و به معنای بوی خوشه. الان ما رایحه میگیم، رایحه این خوبه بده، یعنی بوی خوش، بو. سبزی ریحان هم به این خاطر ریحان میگن که بوی خوشی داره. حالا این ریحانی علاوه بر این که اون ریشه کلمشه، چند تا معنی داره. یکی از معانیش همون بوی خوش سبزی ریحان، و یکی دیگه از معانیش یعنی شراب خیلی صاف و ناب و خوشبو. ریحانی او ترنجی از زر، ترنجی از زر در دست اون، یا همونو که گفتم، ترنجی که نصف شده توش خالی شده، به عنوان یک کاسه ازش استفاده میشه برای نوشیدن شراب، که گفتم یکی از معانی ریحانی شراب صاف و نابه. و ترنجی از زر یعنی جام شراب ترنجی شکل، یعنی گرد، یعنی اینطوری کروی که از زره، و جام شراب ترنجی شکل زرد چیه در آسمون؟ خورشید. همه اینا یعنی صبح شد. ببینید چقدر پیچیده، البته زیبا. خب اینم بگم که از همه این بیت‌ها شارحین خیلی راحت رد شدن و فقط گفتن منظور مثلا ترنج، منظور از این خورشید است. لیلی ز سر ترنج بازی، کردی ز زنخ ترنج سازی. خب حالا ببینیم ترنج بازی چیه؟ میبینیم با همه ویژگی هایی که از ترنج میشناسیم، یکیش میتونه ترنج بازی دلبری کردن، دوست داشتنی بودن باشه. یعنی لیلی برای این که بیاد دلبری کنه، زیبایی های خودش رو به رخ بکشه و دوست داشتنی جلوه کنه، چون ترنج دوست داشتنی و اینا بود دیگه، خوشبو بود، زیبا بود، بعد چی کار میکنه؟ بیاد ترنج بازی کنه. کردی ز زنخ ترنج سازی. زنخ این چون است. اینو توی حافظ خیلی گفتم که این چونه رو قدما خیلی دوست داشتن. یکی از معیارهای زیبایی در گذشته، این چال چونه، خود چونه، این گردی چونه، به سیب و به همینجا مثل ترنج و به لیمو و انار و غیره تشبیه کردن و دوست داشتن این ترنج رو بخورن و بمکن و حالا به هر حال مطلوب بوده برای گذشتگان ما. حالا این زنخشو یعنی چونهشو ترنج سازی کرده. چجوری؟ یا مثل ترنج زیبا کرده، یعنی آرایش زیبایی کرده، یا اینکه پر از چین و چروکش کرده، یعنی یه جورایی انگار دلبری و غمزه‌ای که اینطوری یه چین و تابی هم توی صورت به ویژه توی زنخش که شبیه ترنجه ایجاد کرده. لیلی ز سر ترنج بازی، کردی ز زنخ ترنج سازی. زان تازه ترنج نو رسیده، حالا یه تازه ترنج نو رسیده میشه لیلی، به خاطر اینکه هم زیباه، هم خوشبوه، هم دلفریبه، هم درمان بسیاری از بیماری هاست، هم کوچیکه، بچه سال دیگه، بچه مدرسه ای بودن، نو رسیده است، یعنی جوون تازه است، نوجوانه. نزار ترنج کف بریده، از زیبایی های لیلی رفت سراغ کسانی که ترنج در دست بریدن. کیا ترنج در دست بریدن؟ خاطرتون میاد؟ بله، کسانی که یوسف رو به یک بار دیدن. این ترفند و فتنه زلیخا بود برای اینکه شماتت زنان مصر رو کم کنه. یه مهمونی ترتیب داد، زنان مصر رو دور هم جمع کرد، به همشون یه ترنج و حالا یا نارنجی، پرتقالی، چیزی به دستشون داد با کارت، بعد به یوسف گفت وارد بشه. همه محو تماشا و نظاره، به قول نظامی نظاره اون زیبایی های یوسف شدن و ترنج از دست نشناختن و دستشون رو بریدن. اینم همینه، این نظاره ترنج رو که میکردن، یعنی این لیلی و زیبایی هاش رو که میدیدن کف بریده میشدن، یعنی دستشون رو میبریدن. حالا اینم که میگن الان در اصطلاح میگن طرف کف بر شد، دقیقا همینه ها، یعنی دستشو برید، یعنی خیلی کیف کرد، یعنی ما تو مبهوت شد. چون بر کف او ترنج دیدن، از عشق چنار میکفیدن. حالا در کف او ترنج دیدن یعنی انگار که لیلی در دستش یه ترنج داشت. ولی آیا واقعا لیلی صبح میومد مثلا مدرسه، میومد تو مکتب، یه ترنج تو دستش بود؟ چون بر کف او ترنج دیدن واقعا بود؟ حالا شاید هم بود، مثلا مثل تغذیه روزانه بهش یه پرتقال و سیب ما به بچه ها میدیم، اونا یه ترنج دادن دست لیلی، برو مدرسه گشنه شد بخور. ولی 100% معنی این نیست، یا محدود به این نیست. در کف کسی چیزی بودن یعنی اون دارای اون چیزه، یعنی مثلا این کف توه، در کف دست توه، اصلا این میدونی دست منه، یعنی در قدرت منه، در انحصار منه، این من مالک اونم، من اون مقهور منه. همه اینا معنای در کف کسی چیزی بودن. خب حالا ترنج در کف اون بودن یعنی همه اون زیبایی ها، دلبری ها، خوشبویی ها، دلچسبی ها و چیزهای شبیه این. حالا وقتی دیگران ترنج در کف لیلی می دیدن، یعنی اون زیبایی رو می دیدن که لیلی دارنده اون زیبایی هاست، از عشق چنار می کفیدند. کفیدن یعنی ترک برداشتن، پاره شدن، به دونیم شدن. نار یا انارم وقتی خیلی میرسه، خیلی خوشگل میشه، خیلی جذابم میشه، اتفاقا ترک برمیداره. اینجا گفته کفیدن. حالا اونا هم وقتی لیلی رو با اون همه زیبایی میدیدن، از عشق مانند یه اناری میشدن که میکفید، یعنی ترک میخورد. شد قیس به جلوگاه قنجش، نارنج رخ از غم ترنجش. ببین اینجا نارنج رخ، ترنج، قنج، ببینید این چطور این تناسب ها رو به وجود آورده. قیس وقتی این قنج رو میدید، قنج ناز و کرشمه و این حرکات ناز و ابروه، بعد میشد نارنج رخ از غم ترنجش، یعنی از غم عشق لیلی و از غم زیبایی های لیلی، از غم عشقی که در به لیلی داشت، نارنج رخ میشد. نارنج رخ چه رنگی؟ یعنی زرد و حالا زار و نزار. خب اینو دیگه همه میدونید که یکی از ویژگی های عاشق اینه که رنگ رخش زرد میشه. چرا؟ خب عشق ذاته چیز خوبیه، ولی وقتی تو عاشق میشی به همینجا ختم نمیشه. در نگاه اول خب از یه حسنی دیدی، یه لیلی اومده با یه زیبایی هایی، نارنج در کف، تورنج در کف اومده و دل تو رو برده، ولی اولین اتفاقی که افتاده دیگه تو دلت پیش خودت نیست، دلت پیش معشوقته. و چون دلت پیش خودت نیست، بعد دلدار اومده دلبری کرده و دل تو رو برده، تو یه غمی بهت در تو یه غمی ایجاد میشه. اون غمه جریانش چیه؟ این غمه یکی از دلایلی که میگن عشق غم میاره اینه که وقتی یه معشوقی میاد، یه لیلی میاد، دلبری میکنه و دل تو رو ور میداره میبره. خب تو تا حالا هیچ وقت از دلت دور نبودی، هر جا تو بودی دلت هم با تو بوده، ولی الان هر جا لیلی باشه تو هم باید اونجا باشی. چرا؟ چون دلش دسته توه و اون هر جا میره تو باید پشت سرش بری که نزدیک دلت باشی. و چون این اتفاق تقریبا محاله، به خاطر همین غم کم 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 رفته رفته ایجاد میشه. میبینی؟ خب ما الان تو مکتب کنار هم نشستیم، این از من دلبری کرده، دل من دست لیلیه. خب تا اینجا مشکلی نداره، ولی ساعت مثلا 12 ظهر میشه، مکتب تعطیل میشه، اون میره خونهشون، منم باید برم خونمون، دل منو با خودش برد، پس من ناراحت میشم، رنج به من حاکم میشه. حالا هر چقدر این دلدار و دلبر از من دور بشه، من به همون میزان رنج و غم و غصه و زرد رویی و در من بیشتر میشه، هی دورتر بشه، هی بیشتر میشه، هی بیشتر به من محل نذاره، نتونم ببینمش، سختی بیشتری بکشم، هی درد و رنجم بیشتر میشه. تا اینجا میشه که اصلا زرد رویی یکی از ویژگی های عاشق در ادبیات فارسیه. مولانا تو اون غزل معروف رو سر به نه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شب گرد مبتلا کن، یه جا میگه بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن. ببین اصلا زرد روی دیگه یکی از صفتهای عاشقه، اصلا انگار باید زرد باشه. حالا خوبه یا بده؟ از یه نگاهی عالیه. یه جا سعدی میگه گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد، تو سرخ و سفید بودی، سرحال بودی، شاداب بودی، چی شد انقدر زرد شدی، پکر شدی، همش انگار زار و نزاری؟ سعدی چی میگه؟ میگه اکسیر عشق بر مسم افتاد، زر شدم. ببین یعنی اون عشق اومد اون اکسیر من که مسی بود، یه جنس بی ارزش بود، زر کرد. الان من زرد روامو نگاه نکن، این طلاست. عشق اینقدر یعنی ارزشمنده. حالا اینجا هم برگردیم به داستان، اینجا نارنج رخ از غم تورنجش، مجنون نارنج رخ شد، برده ز دماغ دوستان رنج، خوشبویی آن تورنج و نارنج. خب نارنج شد نماد مجنون، تورنج هم که تو چند تا بیت دیگه لیلیه. دماغ معانی متفاوتی داره، ولی همه معانیش از یه چیزی سرچشمه میگیره و اون اینه که دماغ یا دماغ یعنی جایی که تو دم میگیری و اون دم تا این مغز استخوان سر تو وارد میشه. ببینید الان که دارید گوش میکنید یک نفس عمیق از راه بینیتون بکشید، ببینید اون نفس کجا میره، یه بخشی از این دم ما وارد مغز ما میشه. این دماغ دماغه، یعنی جایی که تو باهاش دم میگیری، این دم وارد مغزت میشه و از اونجا فرمان میده به کل بدنت. حالا اینجا دماغ میشه معنای مغز. بعد یه اتفاقی میفته در قدیما، یعنی اطبا و علما از قدیم معتقدن روح نفسانی انسان در دماغه، یعنی تو مغزه، قوت نفسانی انسان در دماغه و یکی از رؤسای چهارگانه بدنه. حالا اون چیکار میکنه؟ حال و حوصله و ذوق و شوق و میل و تمایل و حال و احوال آدم رو مدیریت میکنه. این مغز سر، این قوت نفسانی. به خاطر همین مثلا ما یه ضرب المثلی داریم، مثلا میگن دماغ چاقه کیفت کوکه. دماغ چاقه یعنی حال احوالت، حال حوصله داری، چجوری اوضاع احوالت. این دماغ که میشه مغز، مرکز حال و حوصله و شور و اشتیاق و مثلا این بابا دل و دماغ ندارم، منظور این دماغی که الان بینیه نه ها، این یعنی مغز. حالا همه این ترکیبات دیگه، دماغ معنای مغز، حوصله، ذوق و شوق، تمایل، میل، حال احوال، همه اینا رو میده. حالا اینجا وقتی اون ترنج و نارنج و دوستان همدلی که لیلی و مجنون رو کنار هم دیگه میدیدن، اینقدر میدیدن اینا چقدر عاشق همن، چه زوج دوست داشتنی، چقدر به هم میان به قول امروزی ها، اون از دماغشون رنج میبرد. ببین، برده از دماغ دوستان رنج، خوشبویی آن ترنج و نارنج. یک چون یک چندی بر این برآمد، افغان زنده نازنین برآمد. عشق آمد و کرد خانه خالی، برداشته تیغ لاابالی. خب یه مدتی یک چندی همینطوری بود اوضاع احوال، ولی تا اینکه افغان زنده نازنین برآمد. افغان یعنی ناله و زاری و نمیدونم گریه و غیره. یه نکته بگم، این خیلی مهمه. این افغان الان به معنای ناله و زاری خب خیلی مرسومه، بعضیا به اشتباه فکر میکنن آن قوم افغان و کشور افغانستان از همین افغانه، یعنی به معنای ناله و زاری، یعنی افغانستان یعنی یک کشوری که مثلا مردمش همش دارن ناله و زاری میکنن، یا قوم افغان قومی هن که ناله و زاری میکنن. نه، اینطور نیست. در متون و اسناد تاریخی پیش از اسلام، اون منطقه و اون قوم اسمشون ابگان یا آبگانه. آب به معنای آبادانی، رونق، آبرو، اعتبار، عزت، و گانم که خب پسوند نسبت دیگه، یعنی آبرومندن، یعنی آبادان و مثلا با عزت، با شرف، با آبرو. آبادان به معنای رونقی و اینا هم از آب میاد دیگه. این ابگان و آبگان بعد از حمله اعراب و نفوذ فرهنگ و زبان عربی یه تغییرات آوایی پیدا شده و متاسفانه تبدیل به کلمه افغان و افغانستان شده. به هر حال افغان ز دو نازنین برآمد، عشق آمد و کرد خانه خالی، برداشته تیر لاابالی. عشق آمد و کرد خانه خالی یعنی چی؟ فکر میکنم همین غزل 493 بود که در این مورد صحبت کردم. یکی از ویژگی های عشق اینه که وقتی میاد دیگه تو انگار هیچ چیزی غیر از معشوق رو نمیبینی. تا قبل از اینکه عاشق بشی مثلا مشکلاتی داشتی، خوشی‌هایی داشتی، ناخوشی‌هایی داشتی، چه می‌دونم از خوردن یک کیک شکلاتی خوشحال می‌شدی، از غم مثلا یکی از دوستانت غمگین می‌شدی، از نمی‌دونم درد پا و درد دندون ناراحت می‌شدی، از بودن یا نبودن پول و ثروت و مشکلات مالی و اینا ناراحت می‌شدی. ولی به محض اینکه عشق به وجود میاد، انگار دیگه هیچ غم و رنج دیگه ای بر تو اثر، اصلا دیگه اصلا غمای دیگر رو نمیبینی، حتی شادی های دیگه هم برات مسرور کننده و خوشحال کننده نیستن، و آن چیزی که برات مهمه عشق و معشوقه. اگه اون شاد باشه تو شادی، اگه اون ناراحت باشه تو ناراحتی، اگه با اون باشی شادی، اگه غیر اون باشی ناراحتی، تمام. به خاطر همینه که میگه عشق آمد و کرد خانه خالی. این ویژگی عشقه، اجازه نمیده تو به چیزای دیگه هم فکر کنی. یا حافظ چی میگه؟ غم عشق آمد و غمهای دیگر پاک ببرد. خب حالا اولش خیلی مشخص نیست، اولش میگه خب من فلانی خوشم میاد، ولی عشق وقتی میاد اصلا دیگه همه چی رو ازت میگیره. اصلا اگه همه چیز تو ازت نگیره عشق نیست. مثل اینکه تو بگی من عاشق فلانی ام، ماشینم هم دوست دارم، خونم هم دوست دارم، بچه‌م هم دوست دارم، پستم هم دوست دارم، مقامم هم دوست دارم، شهرتم هم دوست دارم. ببینید عشق شمس تبریزی با مولانا چیکار کرد؟ همه چی رو مولانا زیر پا گذاشت. اون همه شاگرد، مرید، شهرت، نمیدونم اون همه عزت و آبرویی که تو شهر داشت. تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول. اولش خیلی آسانه. آخر بسوخت جانم در کسب این فضائل. به خاطر همین حافظ میگه خانه از غیر بپرداز. بقیه رو بریز بیرون اصلا وقتی عاشق شدی. و اصلا عشق که میاد بقیه اصلا خودش میریزه بیرون. حالا نمیخواد شما هم خیلی زحمت بکشید. عشق آمد و کرد خانه خالی، برداشته تیغ لاابالی. تیغ یعنی شمشیر، لاابالی هم که یعنی بی ترس، بدون سر نترسی داره عشق دیگه. عشق کار هر کسی که نیست، کار پهلوان است. عشق از اول سرکش و خونی بود. تیغ و بر میداره شروع میکنه به همه رو راندن، نمیذاره هیچ کسی دور و برت بمونه. غم داد و دل از کنارشان برد، و از دل شدگی قرارشان برد. خب اولا خیلی خوب بود دیگه، جلسه قبلیاتونه تو مکتب خونه با هم جیک تو جیک گل میگفتن، گل میشنفتن، ولی همیشه همینطور نمیبونه. آرامش و قرار رو از دست دادن. زان دل که به یکدیگر نهادن، در معرض گفتگو فتادن. این پرده دریده شد زهر سوی، وان راز شنیده شد به هر کوی. زین قصه که محکمایتی بود، در هر دهنی حکایتی بود. کردند بسی به هم مدارا، تا راز نگردد آشکارا. بند سر نافه گرچه خشک است، بوی خوش او گواهی مشک است. خب چرا اینا انقدر اولش خوشحال بودن، بعد کم کم غم و رنج بهشون اضافه شد، دیگه ناراحت شدن؟ به خاطر اینکه حرفشون افتاد سر زبون مردم. رسیدیم به بدترین جای قصه، یعنی حرف مردم. اصلا خلاصی نداریم از این حرف مردم لامصب. خب این حرف مردم هم که خلاصی نداریم دیگه. زان دل که به یکدیگر نهادن، در معرض گفتگو افتادن. افتادن سر زبونهای مردم که این دوتا دل به یکدیگر دادن. من یه نکته ایرم باید در نظر بگیرید. در گذشته عاشق شدن اصلا قبیح بود، به خاطر همین ملامت میکردن و عذرخواهی میکنم، خیلی مورد سرزنش قرار میگرفتند عاشق و معشوق. چند تا علت داشت که من البته توی غزلیات حافظ خیلی مفصل گفتم، الان کوتاه و خلاصه بگم. یکیش این بود که از مدار عقل خارج میشه، یعنی کسی که عاشق میشه دیگه رفتارش خیلی منطقی و با بافت عرف و جامعه سازگار نیست. وقتی از اون بافته اون بافتار و ساختار و عرف جامعه خارج میشه یه نفر، خب اون موقع مورد سرزنش و شماتت قرار میگیره. یه چیز متاسفانه این بخشی از فرهنگ ماه که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، و اینکه همه مثل هم باشن یه بخشی از فرهنگ ما بوده و ما نمیتونیم قبول کنیم. مثلا همین الان هم شما دقت کنید، ما با اینکه سالها از این تفکر به سمت مدرنیته رفته، تفکر کلاسیک، اون زندگی قبیله‌ای، اون تفکری که همه مثل هم باشن، همه تابع یک نفر باشن، همه افکارشون از پدر به پسر، از مادر به دختر میرسه، گذشته. ولی همچنان ببینید ما آدم‌ها رو می‌خوایم شبیه هم کنیم، تو پوشش، تو تفکر، توی زندگی، توی سبک زندگی. یکی از دلایلی که عاشقان و معشوقان مورد سرزنش و ملامت قرار می گرفتن و انگار عاشقی اصلا زشت بود، خوب نبود، یکیش این بود و این مهمترینش بود. البته دلایل دیگه هم داشت که حالا جایی به جاش میگیم چون فایل امروز خیلی طولانی میشه. این پرده دریده شد ز هر سوی، وان راز شنیده شد به هر گوی. پرده دریده شدن یعنی همین، یعنی راز آشکار میشه، انگار مثلا این رابطه، این عشق پشت یه پرده ای بوده و اون پرده پاره شده و این راز دیگه از بین رفته. بعد این نکته هم در مورد پرده دریده شدن، یه مقداری بگینگی هنوزم ما اینو به کار میبریم، به معنای بی‌آبرویی و بی‌ناموسی و یه همچین چیزی هم توی پرده دریده شدن هست، یعنی انگار از اون حرمت و حریم خارج شدن. وان راز شنیده شد به هر کوی، هر کوچه و خیابون داشتن در مورد عشق این دوتا صحبت میکردن. زین قصه که محکم آیتی بود، در هر دهنی حکایتی بود. یعنی هر کسی یک جوری این رو برداشت میکرد. برای اینکه این بیت رو بهتر بفهمیم باید به چند تا نکته اشاره کنم. یکیش اینه که آیت یعنی نشانه و ما به آیات قرآنم به اون دلیل که نشانه هایی از خداوند هستیم میگیم آیه و آیت. همین آیت الله یعنی نشانه خدا. حالا محکم یه در آیات قرآن تقسیم بندی های متفاوتی از نگاه قرآن شناسان، پژوهشگران، اهل فقه و فلسفه و زهد وجود داره. یکی از این دسته‌بندی ها این طوریه که آیات قرآن رو بر دو دسته محکم و متشابه تقسیم میکنن. آیات محکم آیاتی هستند که معنای اونا به قدری روشن و واضحه که تو نمیتونی معنای دیگه‌ای برای اون در نظر بگیری، معناش دیگه کامل و صریح و روشنه، اصلا نیازی به خیلی شرح و تفسیر نداره. ولی برعکسش آیات متشابه آیاتی هستند که از لحاظ ظاهری شاید معنی میکنی ولی این معنی انگار خیلی روشن و واضح نیست و نیاز به شرح و توضیح داره. و اینم حالا بگم که مثلا بعضی معتقدن که نه، اصلا ما یه همچین آیات محکم متشابهی نداریم، همه خیلی واضحه و راحت میتونی برداشت کنی. برخی میگن نه، ما آیات محکم و متشابه داریم و متشابه ها رو باید با کمک آیات محکم ترجمه و تعبیر کنیم و حالا گزاره های مختلف و فرقه ها و دیدگاه های مختلف وجود داره. حالا اینجا هم ببینید این جریان آیات محکم و متشابه قرآن به ذهن مخاطب میاد و حتما هم در ذهن نظامی گنجوی بوده. میگه زین قصه یعنی این داستان لیلی و مجنون که محکم آیتی بود، یعنی یه نشانه خیلی محکم، یعنی یک روایت خیلی صاف و ساده و صادق و ظاهر و خیلی رو بود، خیلی آشکار بود، ولی در هر دهنی حکایتی بود، ولی هر کسی به قول مولانا از ذهن خود شد یار من، اون از نگاه خودش یه جوری اونو تعبیر و تفسیر میکرد، قضاوت میکردن این بچه ها رو، یا به قول معروف یه کلاخ چل کلاخ شده بود و هر کسی یه جوری داشت این حکایت رو بیان میکرد. کردند بسی به هم مدارا تا راز نگردد آشکارا. اینا هم هی مدارا میکردن، هی سعی میکردن عشقشون رو پنهان کنن تا این راز آشکار نشه. اما بند سر نافه گرچه خشک است، بوی خوش او گوای مشک است. نافه یه بخشی از شکم آهوی بسیار خاصی که در شهرهای خاصی رشد میکنه است که در ناف اون یه مادهی ترشح میشه که اون ماده خوشبوه که بهش میگن نافه، یا اون از اون نافه که از نافه اون که نافه ترشح میشه و خشک میشه مشکی و عطر خوشبویی به وجود میاد. خب برای اینکه این نافه رو صیادان بتونن از آهو جدا کنن، اون بخش که اون کیسه تور که اسمش نافه بوده و اون مایه ترشح شده از ناف آهو به اون میریخته رو سرشو سفت با یه نخی، حالا با یه بندی ریسمانی میبستن. بعد به محض اینکه اون بخش کیسه مانند سفت بسته میشد، خون رسانی اتفاق نمیافتاد و اون خشک میشد و از بدن آهو جدا میشد و صیادان مشک و نافه میرفتن اونو بر میداشتن. حالا بند سر نافه یعنی همین، میگه خشک سفت سرسخته، بعد اون خودش هم خیلی خشک و سفت میشد اون نافه، ولی بوی خوش او گواهی، یعنی درست سفت و خشکه ولی بوی خوشی که میده نشون میده داخل اون کیسه، داخل اون نافه یه مشک خیلی خوشبویی وجود داره. میخواد بگه هر چندم سعی کردن این راز عشق لیلی و مجنون فاش نشه، ولی متاسفانه این مثل یه عطریه که همه جا پخش شده و اصلا این کار عشق دیگه، عشق نمیتونه پنهان بمونه. پریرو تا به مستوری ندارد، اصلا امکان پنهان موندن عشق وجود نداره. عشق پنهان نمیمونه و عاشق اصلا بعد از اینکه عاشقی اتفاق میفته، عشق شروع میکنه خودش رو به همه نشون دادن. هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. مثل یه آتیشه، تو یه دیگی رو میذاری روش، حالا بگین ای آب درون دیگ نجوش، بابا آخه گذاشیش رو آتیش، نمیشه نجوشه که. این هم عشقه، نمیتونه پنهان بمونه. بعد اصلا یه مقدارم کار فلکه دیگه، به قول حافظ تنها نزد راز دل من پرده برافتاد، تا بود فلک شیوه او پرده دری بود. اصلا کار روزگار اینه که به هر حال نمیذاره هیچ چیزی پنهان بمونه. یه جا دیگه هم میگه گفتم به نیرنگ و فسون، پنهان کنم نیش درون، پنهان نمیماند که خون بر آستانم میرود. خب وقتی من این همه دارم رنج میکشم، اصلا چجوری میتونم پنهانش کنم؟ بند سر نافه گرچه خشک است، بوی خوش او گواه مشک است، یاری که ز عاشقی خبر داشت، برقع ز جمال خیش برداشت. خب یه بیتی مقدار سخته، یعنی سخت از نظر معنایی و مفهومی، نامفهومه، نسخه بدل هم داره. یه جا یاری شده یادی یا بادی، چون باد مثلا میزنه برقه رو کنار میزنه. ولی خب من از روی نسخه استاد حسن وحید دستگردی که میخونم یاریه، هرچند تو پاورقی یادی رو هم ذکر کردن. یاری که ز عاشقی خبر داشت، برقع ز جمال خیش برداشت. خب اگر ما بیایم بگیم یه یاری که میدونست که عاشق داره و چون خودش هم طرفدار عاشق بود، برقع رو کنار زد تا اون عاشق چهرش رو ببینه، یعنی معشوق یا همون لیلی چون میدونست مجنون دوستش داره، اون صورتش رو پنهان نکرد و اجازه داد معشوق عاشق یعنی مجنون اونو ببینه و عاشق بشه. خب این از این. یاری که ز عاشقی خبر داشت، برقع ز جمال خیش برداشت، برقع رو برداشت و خودش رو پنهان نکرد. بس عشق اتفاق افتاد، پس این حالا که عشق اتفاق افتاده دیگه اسرار نهانی هم نیست و همه هم اینو میفهمه. ولی یه جور دیگه هم میتونیم ببینیم که این عشقه که وقتی متوجه میشه یه جایی یه رویدادی یه اتفاقی افتاده و کسی عاشق شده، فوری میاد و خودش رو در معرض دید همگان قرار میده. انگار عشق وقتی متوجه میشه مجنون و لیلی عاشق هم شدن، میاد برقع رو از جمال خودش بر میداره، برقع هم که روبنده دیگه میدونید، بر میداره و میگه ای داد هوار همه بیاید ببینید که این دوتا عاشق هم دیگه شدن. میخوام بگم میشه از یه زاویه لیلی و مجنون رو دید، از یه زاویه ماهیت عشق که ماهیتش اینه که به محض اینکه بفهمه کسی عاشق شده، فوری شروع میکنه به ظاهر شدن و فوری شروع میکنه به آشکار شدن و عشق پنهان نمیمونه. اینو از هر دو جهت میشه خود عرض کردم، از ابیاتیه که همه شارحین ازش رد شدن، حتی کلمه‌ای در موردش ننوشتن. یاری که ز عاشقی خبرداش، برقع ز جمال خیش برداش، کردن شکیب تا بپوشن وان عشق برهنه را بپوشن. شکیب یعنی شکیبایی، صبر کردن تا این عشقی که برهنه شده بود. بعد ببینید اینجایی که میگه عشق برهنه را بپوشن، دیگه من مطمئن میشم که اون بالا داره در مورد عشق صحبت میکنه که برقع ز جمال خیش بر میداره، در مورد لیلی و مجنون صحبت نمیکنه. عشق برهنه رو، این عشقی که حالا دیگه آشکار شده، همه فهمیدن این دوتا عاشق همن، رو سعی کردن با شکیبایی و خیشتنداری بپوشوننش. در عشق شکیب کی کند سود، خورشید به گل نشاید اندود. میگه ولی مگه میشه عاشق بشی و شکیبایی کنی؟ اصلا از محالاته. توی همین غزل آخری که از حافظ خوندیم چی بود؟ مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایاب شکیبایی. اصلا شکیبایی و عشق اصلا یه جا جا نمیشه. در عشق شکیب کی کند سود؟ خورشید به گل نشاید اندوخت. بعد یه ضرب المثل طور اصلا در ادبیات ما خیلی رایجه که خورشید رو با گل نمیتونی بپوشونی. این همه نور از هر من الشمس، به زبان عربی میگن از هر من الشمس یعنی روشندار از خورشید، ظاهرتر از خورشید، مگه اونو میتونی با گل برداری بپوشونی؟ خب حالا مثلا در خونه های قدیم که بیشتر کاه و گل و خشت و غیره بوده، یه جا زخمی، علتی، مشکلی خونه پیدا میکرده، میمدن اونو با گل میپوشوندن. ولی خورشید رو که به گل نمیتوان پوشوند، میشه؟ نه والا. ببینم تو هفت پیکرم خورشید به گل نهاف مینتوان یه بار آورده بود. خب بیتو گم کردم. آها، خورشید به گل نشاید اندود، چشمی به هزار غمزه غماز، در پرده نهفته چون بود راز. غمزه یعنی اشارت های چشم و ابرو. حالا با اشاره های چشم و ابرو چیکار میکنم؟ وقتی تو میخوای با زبان صحبت نکنی، قدیم میگفتن اون زبون دو گرمی رو تکون نمیدی، کله به این گندگی رو تکون میدی. حالا اگه میخوای کلت هم تکون ندی، زبانت هم تکون ندی، با چشم و ابرو اشاره میکنی. ولی کی این کارو میکنی؟ وقتی میخوای بکنی که خب اگه خیلی حرف سرراست و درست حسابی میخوای بزنی، که خب زبان راحت ترین راه و کلمات راحت ترین راه. ولی از اونجایی که این غمزه بیشتر برای ناز و کرشمه و فریب و فتانگی و فتنه و غیره به کار میرفته، دیگه این با ناز و کرشمه گول زدن و دلبری کردن، این بار معنایی این واژه رو یکم تغییر داده و غماز یعنی کسی که غمزه میکنه و با ناز و کرشمه و اشاره های ابرو دل کسی رو میبره و مکر و فریبی رو ایجاد میکنه. حالا یه چشمی مثل چشم لیلی به هزار غمزه غماز، در پرده نهفته چون بود راز. مگه میشه یه همچین چیزی در پرده باشه نهفته بمونه این راز؟ نخیر، نمیشه. زلفی به هزار حلقه زنجیر، جز شیفت دل شدن چه تدبیر. میگه خب طبق این تصویری که در زبان و ادبیات ما موجوده، زلف بلنده، حلقه حلقه، تیره است، پرپشت، سیاهه و حلقه حلقه. این حلقه حلقه ها مثل حلقه های زنجیره که دل رو اینجا گرفتار میکنه. دل رو با چی میبره؟ توی ابیات قبل گفتم معشوق میاد دلبری میکنه، دل رو با همین دام گیسو و با همین حلقه های زنجیر میبره. حالا یه نفر این همه زیبایی داره، زلفی به هزار حلقه زنجیر داره، اصلا من غیر از این که شیفت دل بشم اصلا کار دیگه ای میتونم بکنم؟ چه تدبیر میتونم بکنم؟ اصلا چیزی نمیمونه بمونه که. زان پس چو به عقل پیش دیدن، دزدیده به روی خیش دیدن. چون شیفته گشت قیس را کار، در چنبر عشق شد گرفتار. خب این میگه چو به عقل پیش دیدن، یعنی میخواستن عاقلانه رفتار کنن. خب ببین، دیدن حرفشون افتاده سر زبونا، واضح شد، همه فهمیدن حرفمون همه جا هست، چیکار کنیم؟ بیایم یه ذره عاقلانه رفتار کنیم، یه ذره مراعات کنیم تا این سرصداها بخوابه. بعد چیکار کردن؟ اومدن با عقل رفتار کنن، دزدیده به روی خیش، یواشکی با هم ارتباط داشته باشن، خیلی زیرچشی به هم دیگه نگاه کنن. چون شیفته گشت قیس را کار، در چنبر عشق شد گرفتار. ولی خب کار از این حرفا گذشته بود و در چنبر عشق گرفتار شد. چنبر یعنی حلقه، یعنی یه چیز دایره شکل که حالا میتونه هم یه کمندی باشه که حیوانا رو باش به دام میندازن، یا مثلا یه تنابی یا یه چیزی. و این عشق هم همینطوریه دیگه، تو در دام معشوق میافتی. فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق، حافظ میگه ببست گردن صبرم به ریسمان فراق. این چنبر حالا شکل دایره شکل دام، کمند، حالا یا هر چیزی شبیه اون عرض کردم دیگه. سعدی یه جا قشنگتر میگه، میگه گفتم که دل از چنبر زلفت برهانم، ترسم نرهانم که شکن در شکن است. میگه او این همه پیچ و تابی که زلف تو داره، من از یه چنبر، از حلقه یه زلف در بیام میافتم توی اون یکی. به خاطر اینجا میگه در چنبر عشق شد گرفتار، از عشق جمال آن دلارام نگرفت به هیچ منزل آرام. دیگه از اینجا بعد ابیات ساده است. اون 10 بیت اولیه واقعا جز ابیات سخت نظامی هم هست. دیگه اینجا بعد ساده تره، من راحت تر رد میشم. از عشق جمال آن دلارام نگرفت به هیچ منزل آرام. خب عاشق دیگه آروم و قرار نداره، در صحبت آن نگار زیبا می بود ولیک ناشکیبا. میخواست هم صحبت بشه، مصاحبت کنه، نشست و برخاست کنه و شکیبایی نداشت که این کار رو نکنه. یک بار دلش ز پا در افتاد. از پا در افتادن یعنی ناتوان شدن، یعنی کسی دیگه نمیتونه کاری انجام بده، توانایی در انجام یه کاری نداره، میگن از پا افتاده. از پا افتاده یعنی نمیتونه. حالا دلش از پا افتاده یعنی دیگه عاشق شده، دیگه عاشق شده و هیچ کاریش هم نمیشه کرد، هم خیک درید و هم خر افتاد. ای بابا دیگه کار از کار گذشت. دقیقا خیک دریدن و خر افتادن یعنی کار از کار گذشتن، یعنی دیگه توانایی جمع و جور کرد، مثل که آب ریخته رو نمیشه جمع کرد. حالا خیک چیه؟ خیک یه مشک ها یا یه کوزه هایی بوده، البته بیشتر شبیه مشک بوده چون از جنس چرم بوده و بزرگ و گنده ای بوده، توش حالا آب میریختن، شیر میریختن، میخواستن کره درست کنن یا همچین چیزی. خیک تو ادبیات ما خیلی استفاده شده، یه جور ظرف مرسوم زمانه خودشون بوده دیگه. خب وقتی میریخته خیک دریده میشده، پاره میشده، چون جنسش از چرم بوده دیگه. حالا آب اگه توش بوده یا شیر اگه توش بوده، دوغ اگه توش بوده، دیگه زمین میریخته و دیگه نمیشده کاری کرد. خر افتادم همینه، از خر افتاد یا خر افتادن یعنی دیگه یه مشکلی افتاد و توانایی اینکه اونو حل کنن و دیگه از دست رفت انگار. دقیقا اینو یه جور دیگه توی هفت بیکر آورده نظامی و بارها خیلی پرتکراره خیک دریده شدن و خر افتادن. توی هفت بیکر تو اون داستان روز شنبه میگه مرغی انگاشتم نشست و پرید، نه خر افتاده شد نه خیک درید، یعنی انگار هیچ اتفاقی نیفتاد. ولی اینجا اتفاقی افتاد. و آنان که نیفتاده بودن مجنون لقبش نهاده بودن. خب اینجا اولین باره که اسم قیس شد مجنون، یعنی تا الان اسمش قیس بود چون عاشق نشده بود که، قیس عامری بود، ولی آنها که نیفتاده بودن یا نیفتادن، نیفتادن یعنی اسیر عشق نشدن، یعنی اتفاقی که برای مجنون افتاده برای اونا نیفتاده. به خاطر همین اونا چون درک درستی از عشق نداشتن، اومدن چیکار کردن؟ اومدن اسمشو گذاشتن مجنون، یعنی کسی که جنون داره، دیوانه است، مالی خولیا داره، اصلا آدم عاقل که این کارا رو نمیکنه. چون خودشون عاشق نشده بودن و احوالات مجنون رو درک نمی کردن، و آنانی که نیوفتاده بودند مجنون لقبش نهاده بودند. چقدر قشنگه این بیت. این افتادن به معنای عاشق شدن اومده تو ادبیات ما. سعدی میگه من با کسی افتادم که از وی نپردازم به کس. و آنان که نیوفتاده بودن مجنون لقبش نهاده بودن. او نیز به وجه بینوایی میداد بر این سخن گواهی. اینم انگار خیلی بعدش نمیمد که مجنون لقبش شد دادن مجنون. اونم به وجه یعنی به راه و روش، به وجه یعنی به راه و روشی که خودشو به بینوایی میزد، خودشو به جنون میزد، خودشو به عاشقی میزد، هرچند عاشقم بودا، ولی بعدش نمیمد که دیگران به این صفت بشناسنش. میداد بر این صفت سخن گواهی، میگفت آره شما راست میگید من مجنونم. از بس که سخن به طعنه گفتن از شیفته ماه نو نهفتن. خب مردم اینقدر در مورد عشق لیلی و مجنون صحبت کردن، انقدر این حکایت ها رو گفتن، انقدر این چی بگم قصه عشق و لیلی و مجنون سر زبون ها افتاد، خب فکر کنید توی یه قبیله عرب اسم دختر بچه سال 10-12 ساله آدم بیفته سر زبونا، خب اولین کاری که میکنن اینه که پدر مادرش میگن دیگه حق نداری پاتو از در خونه بذاری بیرون، و از شیفته ماه نو نهفتن. در قدیم یکی از تفکراتی که در مورد مجنون ها و دیوانه ها بود، معتقد بودند که وقتی که ماه کامله یا وقتی ماه هلاله، وقت یعنی اصلا کلا دیدن ماه و نور ماه باعث میشه حال جنون و دیوانگی اینا بدتر بشه و سعی میکردن دیوانه ها ماه رو نبینن. حالا اینجا ماه یعنی لیلی، دیوانه ما عاشق ما هم که مجنونه، و این حرف و حدیث هم باعث شده بود که خانواده لیلی اجازه نمیدادن لیلی از خونه بیاد، بس در نتیجه چی شد؟ از شیفته ماه نو نهفتن، از بس که چو سگ زبان کشیدن، حرف مردم ها میگه مثل سگ زبون کشیدن، سگ هم زبونش بیرونه انگار همش داره حرف بزنه، از این موجود دوست داشتنی و زیبا عذرخواهی میکنم که در ادبیات ما هرچه تمثیل بده به سگ نسبت میدن، کاش به آدمیزاد نسبت میدادن به خدا. اینا انقدر که حرف زدن پشت سر این دوتا بچه، زاهوبره سبزه را بریدن. آهوبره یعنی بره آهو. این مجنونی که بچه سالم بود، 10 سالش بیشتر نبود، این بره آهو چی میخواد؟ میخواد بره تو سبزه‌زار قدم بزنه، نمیدونم علف بخوره. این لیلی که مثل یه سبزه بود، اونم تازه رویده بود، رو ازش دور کردن. لیلی چو بریده شد ز مجنون، میریخ ز دیده در مکنون. ببین اول قصه یادتون باشه اینطور نبود که لیلی تمایلی به مجنون نداشته باشه، اونم دوستش داشت. حالا که تو خونه حبسش کرده بودن و بریده شد ز مجنون، یعنی ازش دور شده بود، میریخ ز دیده در مکنون. در یعنی مرواری، مکنونم یعنی پنهان. حالا این مکنون علاوه بر اینکه ارزشمنده چون پنهانه و کسی دستش بهش نرسیده، اینم که خب لیلی دختره دیگه، نمیتونست خیلی راحت بره ابراز کنه من عاشق مجنون شدم، حتی یواشکی میرفت یه گوشه در مکنون میبارید، یعنی اشک میریخت. مجنون چون ندید روی لیلی، از هر موجه گشاد سیلی. ببین در مکنون اون اشکش بود، این مثل سیل آب روان. چرا؟ چون این پسره اومده میگه من عاشق شدم، مجنون شدم، حرف مردم هم براش اهمیت نداره، بعدش هم نمیاد بهش میگن مجنون، و مثل سیل داره گریه میکنه. میگشت به گرد کوی و بازار، در دیده سرشک و در دل آزار. هی تو کوچه و بازار و این ور اون ور میرفت و گریه میکرد و در دلش هم پر از رنج و غصه بود. میگفت سرودهای کاری، میگفت یعنی میسرود. در جلسه اول عرض کردم که یه دیوانی هم هست منسوب به مجنون، یعنی همین قیس عامری. میگفت سرودهای کاری، کاری یعنی تأثیر گذار، حواستون به واژه کاری هم باشه. میخوان چو عاشقان بذاری، همون شعرهایی که گفت رو مثل عاشقان با اشک و زاری و ناله میخوند. او میشد و میزدند هر کس، مجنون مجنون ز پیش و از پس. میشد یعنی میرفت، میرفت تو کوچه، میرفت تو بازار، میچرخید مثل مجنون ها دیگه، مثل دیوانه ها. بقیه هم هی از این ور اون ور انگار هوش میکردن، مجنون مجنون، از پیش و از پس، از جلو از عقب. او نیز فسار سست میکرد، دیوانگی درست میکرد. گفتم که اونم خیلی بعدش نمیومد مجنون صداش کنن و همینطور خیلی با این حالتی که مردم دیوانه صداش میکردن انگار داشت حال میکرد و مشکلی هم نداشت دیگه، خیلی سلانه سلانه فسار سست میکرد و این افسار عقل رو شل کرده بود و خودش رو کامل به دیوانگی زده بود، یک دیوانگی درست حسابی. میراند خری به گردن خرد، خر رفت و با عاقبت رسن. میراند خری به گردن خرد، حالا این خر رو با یه گردن خرد و یه گردن شکسته، گردن خرد یعنی گردن شکسته، هم به این معنی میده، هم به معنای گردن بند کوچک و ظریف، یعنی قلاده چی میگن؟ افسار. برای خر رو میگن افسار، برای سگ و اینا رو میگن قلاده. میگفت این خر وجودش رو انگار داشت به یه گردن خرد با یه تناب نازک این ورمور میکشید، ولی به خاطر رسن میگم اون گردن خرد به منظور گردن بندی یا چیزها، خر رفت و با عاقبت رسن برد، ولی این دیگه اصلا انگار از دست خودش هم دیگه خودش رو نجات داد. یعنی دیگه هیچ جوره افسار عقل و زندگی و معاش و رفتار و کردارش، اولش هم اگه با یه بند نازکی دستش بود اون دیگه دستش نبود. خر رفت و با عاقبت رسن برد، دیگه اونم دیگه از دست رفت و دیگه به قول خودمون پاک عقلش رو از دست داد. دل را به دو نیم کرد چون نار، تا دل به دو نیم خواندش یار، تا دل به دو نیم خواندش یار. یعنی دل یار متوجه بشه که اون دلش از وسط نصف شده، یعنی دیگه نارم که اناره دیگه، انگار بازش کردی به دو قسمت شده، یعنی بسیار بسیار عاشق شده. کوشید که راز دل بپوشد، با آتش دل که باز کوشد. خب بازم هی یه هر از گاهی سعی میکرد راز دلش رو بپوشونه. راز دلش چی بود؟ این بود که عاشق لیلی شده، ولی با آتشی که در دلش بود، مثل دقیقا همون بیت سعدی رو دوباره بخونم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. آخه هرچی کوشش کنه باز کوشد، یعنی دوباره بکوشد، فایده ای داره؟ نه که نداره. خون جگرش به رخ بر آمد، از دل بگذشت و بر سر آمد. خون جگر به رخ بر آمدن یعنی اون قصه ای که من دارم میخورم در ظاهرم دیگه نمادین شد. همونیه که شاعر میگه رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر. دقیقا همینه، میگه خون جگرش به رخ برآمد، اینقدر که قصه داشت دیگه در ظاهرش کاملا پیدا بود و خب نمیتونست اسرارش رو بپوشونه، از دل بگذشت و بر سر آمد. دقیقا معنای مصرع اول میده. او در غم یار و یار از او دور، دل پر غم و غمگسار از او دور. اون لیلی رو میخواست ولی دستش به لیلی نمیرسید، چون لیلی رو حبس خانگی کرده بودن. او در غم یار و یار از او دور، دل پر غم و غمگسار از او. غمگسار یعنی کسی غم رو از دل ما دور میکنه، از بین میبره. چون شمع به ترک خواب گفته، مانند شمع خوابش نمیبرد. شمع چرا ترک خواب گفته؟ چون شمع رو شبا باید روشن باشه دیگه، روزا کسی با شمع کاری نداره، خورشید به این بزرگی هست. به خاطر همین میگم مثل شمع این شده بود که شبا خوابش نمیبرد، ناسوده به روز و شب نخفته. ناسوده یعنی آسوده نمیشود، روزها آسایش و آسودگی نداشت، شبا خواب و خوراک نداشت. می کشت ز درد خیشتن را، می جست دوای جان و تن را. می کند بدان امید جانی، می کوفت سری بر آستانی. خب داشت خودشو می کشت از درد لیلی و در دنبال دوای جان و تن بود. می جست دوای جان و تن یعنی چی؟ یعنی دنبال لیلی می گشت. دوای جان و تن عاشق چیه؟ معشوق. یعنی هی لیلی لیلی دنبال لیلی می گشت. می کند بدان امید جانی، جان می کند بدان کدوم امید؟ می کوفت سری بر آستانی. چی می گفتن؟ می گن طرف سرشو به دیوار می زنه، هی می گه اینو می خوام اینو می خوام اینو می خوام. سر به دیوار زدن، سر بر آستان زدن یعنی همین، یعنی سماجت می کرد در اون چیزی که می خواست. حالا چجوری این خواستشو بیان می کرد؟ هر صبح دمی شدی شتابان، سرپای برهنه در بیابان. او بنده یار و یار در بند، از یکدیگری به بوی خرسند. خب هر صبح دم بلند می شد خیلی شتابان، سرپای برهنه در بیابان. سرپای برهنه یعنی سر تا پا برهنه، حالا نه که لخت بود، یعنی مثل آدمی که با عجله می رفت در بیابان، خیلی مجنون بود دیگه، مجنون صفت. یا اینکه پای برهنه سر در بیابان میگذاشت، این سر رو برگردونیم به بیابان. هر صبح دمی شدی شتابان، با عجله سر پای برهنه در بیابان. او بنده یار و یار در بند، او یارشو میخواست، یارش هم که تو خونه حبس بود. از یکدیگر به بوی خرسند. به بوی یعنی به یه بو، به اندازه یه بو هم اگه بهش به هم دیگه میرسید خرسند بودن. به علاوه این که بو معنای آرزو هم میده، به معنای ایهامی داره دیگه، یعنی یه به آرزویی هم همه آرزوی هم دیگه باشن خوشحال بودن، یا به اندک نشانه ای اثری بویی عطری هم خوشحال می شدن. هر شب ز فراق بیت خانان پنهان رفتی به کوی جانان. شب یواشکی می رفت به کوی جانان، به کوی لیلی. پنهان شدی یعنی پنهان رفتی، یا هم شدی هم رفتی، البته نسخه بدل داره، پنهان بشدی یا پنهان رفتی، یعنی در نهایت جفتش یعنی میرفت، یواشکی میرفت به کوی جانان، چون خب حتما اگه میدیدنش دور و بر خونه لیلی، پدر مادر لیلی و خانواده لیلی برخورد میکردن دیگه. در بوسه زدی یا بازگشتی، آخه عزیزم درشون رو بوسه میزد و برمیگشت، باز آمدنش دراز گشتی. خب توی این 3-4 تا بیت آینده یه نکته خیلی جالبی میگه، خیلی دقیق اشاره میکنه نظامی. شما فکر کنید میخواید برید خونه معشوقتون، میخواید برید دیدن کسی که خیلی دوستش دارید، وقت رفتن سریع با عجله و شتابان میرید، ولی وقت برگشتن از این که هر قدمی که از خونه اون دور میشید، دارید از اون عشقتون دور میشید، انگار جونتون داره در میاد. من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود میشه. حالا اینجا مجنون بلند میشد هر شب و روز میرفت دوروبر خونه لیلی، در رو بوسه میزد، خیابون رو بوسه میزد، کوچه رو بوسه میزد، موقع رفتن تند و تیز میرفت، ولی برگشتن هی سلانه سلانه. چرا؟ چون نمیخواست از خونه لیلی، از اینکه نزدیک لیلی باشه دور بشه. این 3-4 تا بیت اینو میگه، ولی با مثالهای متفاوت. میگه باز آمدنش دراز گشتی، رفتنش به از شمال بودی بهتر از شمال، یعنی باد شمال که سریع و سیر حرکت میکنه، باد صبحگاهی از شمال میاد، همین الان باد شمال هم اگه بگیریم یعنی کلن باد، میگن مثل باد برو بیا، این مثل باد میرفت، ولی باز آمدنش به سال بودی، یه سال طول میکشید برگرده، البته اقراق ها، یعنی خیلی طول میکشید. در وقت شدن یعنی رفتن هزار پر داشت، انگار که بال در آورده بود داشت میرفت، چون آمد خار در گذر داشت، انگار تو گذر یعنی تو راه، انگار که داشت برمیگشت یه عالم خار تو راه باشه. ببینید شما وقتی از تو کوچه داری میری، پر از خار باشه، تیغ باشه، نمیدونم مانع باشه، سنگ افتاده باشه، چوب افتاده باشه، چجوری میای؟ یواش 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 میای که مثلا پات به اونا گیر نکنه، لباست به اونا گیر نکنه. میگه وقتی که داشت میرفت انگار هزار تا پر در آورده بود، انگار با عجله میرفت، ولی وقتی میخواست برگرده انگار تو کوچه پر خار و نمیدونم خاشاک بود، انگار یواش میومد. میرفت چنان که آب در چاه، آب تو چاه و چاله و سرازیری و گودی چجوری میره؟ با سرعت سرازیر میشه میاد، ولی می آمد صد گریبه در راه. گریبه یعنی گردنه، یعنی کوه تپه. نگاه ورگشتنی انگار که از کوه و تپه میخواد بیاد بالا، انقدر آروم و با تو معنی نمیومد. پایابله چون به یار میرفت، بر مرکب راهوار میرفت. درست پاش پر از زخم بود، آبله زده بود، نمیدونم مشکلات و زخم و آسیب دید، ولی وقتی داشت میرفت پیش یار انگار که بر مرکب راهوار سوار بود، انگار یه اسب تندروی رو سوار شده بود. باد از پس داشت چاه در پیش، وقتی داشت میرفت انگار باد داشت اونو میبرد، وقتی میومد انگار چاه سر راه بود، حرکت نمیکرد. کامد به بوالخانه خیش، و بوالخانه یعنی اونجایی که پر از غم و اندوهه. چرا اونجا پر از غم و اندوهه؟ چون از خونه لیلی دوره. آمد به بوالخانه خیش، چی بود؟ همون جایی که دلبر خونه داره. کجا دوست داری باشی؟ همون جایی که دلبر خونه داره، وگرنه این خونه هم که بد نیست، ببین چه خوشگله، نورگیره، امکانات هست، مامان بابا دوستت دارن، انقدر نازتو کشیدن، کلی آرزو داشتی، تا آرزو داشتن تا تو به دنیا اومدی، مثلا 10-12 سالت شده، ولی چرا وبالخانه هست؟ چون لیلی نیست. چرا پر از درد و غمه؟ چون معشوق من اونجا نیست. گر بخت به کام او زدی ساز، هرگز به وطن نیامدی باز. اگه بخت یارش بود اصلا بر نمیگشت خونشون، میموند همونجا سر کوچه لیلی. خب این بخش، ببخشید طولانی شد، به خاطر اینکه چند تا بیت خیلی سخت داشت و منم دیدم که هیچ کس شرحی ازش نگفت و حرفی نزده، دوست داشتم به اندازه وسع و توانایی خودم در موردش صحبت کنم، برای علاقه مندان واضح و روشن بشه. بازم عذرخواهی میکنم اگه طولانی شد. امیدوارم که لذت ببرید، بهره ببرید و اگر دوست داشتید با لایک و کامنت و پیام هاتون و همینطور به علاقه مندان معرفی کنید و اونا هم بشنوند و امیدوارم لذت و بهره ببرند. خوب و خوش باشید در پناه حضرت حق و السلام علیکم و رحمت الله.